بعد از گرانی بسیاری از کالاهای اساسی این بار نوبت به نان رسیده. البته فعلا قرعه افزایش قیمت به نام نان فانتزی افتاده. همین چند روز پیش اعلام شد با حذف یارانه آرد صنف و صنعت از این به بعد قیمت نان فانتزی به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی خواهد بود. یعنی با هر قیمتی که فروشنده بفروشد و خریدار بخرد. چرا که قیمت آرد واحدهای نان فانتزی یک مرتبه از کیسه 67 هزار تومان به 630 هزار تومان رسیده. حدود 10 برابر. نتیجه افزایش چند برابری قیمت نان فانتزی. گزارش شده در روزهای اخیر قیمت نان باگت معمولی به بیش از 10 هزار تومان رسیده. حالا تصور کنید ساندویچی که نانش 10 هزار تومان باشد چه قیمتی خواهد داشت؟ هرچند چنین تغییری هزینه تولید نان فانتزی را برای واحدهای تولیدی بالا میبرد، اما رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم این را یک اصلاح بزرگ اقتصادی نامیده. محمد جواد کرمی گفته برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی دولت باید به آنها تسهیلات بدهد. البته حذف یارانه آرد صنعتی و صنفی تنها باعث افزایش قیمت نان فانتزی نشده. کارخانه های صنایع غذایی که برای تولید محصولشان به آرد نیاز دارند، مثل تولید کنندگان پاستا، ماکارونی، بیسکویت و غیره هم باید از این به بعد آرد را با نرخ جدید تهیه کنند و این یعنی افزایش چند برابری هزینه تولید و قیمت محصول نهایی. بسیاری از مردم معتقدند افزایش قیمت نان فانتزی مقدمه است بر افزایش قیمت نانهای سنتی. اتفاقی که دولت میگوید به هیچ وجه تا پایان 1401 نمیافتد.
نکنه حتی من برای اینکه آرامش مردم داشته باشم این نکته رو بگم، در یه جلسه یه تعدادی از مقامات اجرایی تصمیمی گرفته بودن که مثلا متفاوت باشد. رئیس جمهور شفاف، من در اون جلسه بودم، رئیس جمهور فهمودن که این تعداد که سهله، ده ها برابر این تعداد هم اگر تصمیم بگیرید هرگز من اجازه افزایش قیمت نان رو نخواهم داد. نان تنها کالایی که حالا من به نقل از رئیس جمهور عرض میکنم، از حضرت امام نقل میفرمایند که میگن که مرفهین هم اجازه بدید سر سفره مستضعفین بنشینن و نان رو با همون قیمت بتونن تهیه بکنن.
افزایش قیمت نان شاید تأثیر چندانی بر زندگی پولدارها نداشته باشد، اما برای قشر محروم جامعه این یعنی گرسنگی، و گرسنگی احتمالاً اعتراض و ناآرامی‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. احتمالی که حالا بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد تبعات آن هشدار داده. این تشکل سیاسی نوشته جامعه آمادگی لازم برای این میزان افزایش قیمت‌های یکباره با این سطح از به گفته آنها بی برنامگی در اجرا را ندارد. بسیج دانشجویی از ابراهیم رئیسی خواسته از تصمیمات شوکاور و بدون اقناع افکار عمومی پرهیز کند. اینکه دولت تصمیم بگیرد قیمت نان سنتی را به این زودی ها گران کند هنوز مشخص نیست، اما به نظر می رسد هم دولت و هم مجموعه حکومت در تلاشند افکار عمومی را برای چنین تصمیمات شوکاوری آماده کنند. در چند ماه اخیر خود رئیس جمهوری و اعضای کابینه‌اش گاه و بیگاه دولت قبل را مقصر گرانی‌ها و تورم بالا دانستند. دولت می‌گوید خشکسالی و کمبود گندم تولیدی در جهان به خاطر جنگ اوکراین، کشوری که بین 40 تا 60 درصد گندم جهان را تولید می‌کند، موجب شده تا قیمت جهانی این محصول بالا برود. بهانه‌ای برای حذف یارانه آرد صنفی و صنعتی. عده‌ای از کارشناسان معتقدند خالی بودن خزانه، فشار تحریم‌های آمریکا و بن‌بست جاری در مذاکرات احیای برجام دولت را وادار کرده به هر طریقی که شده کسری بودجه را جبران کند، حتی اگر مجبور به گرانی نان سنتی و احتمالاً سرکوب معترضان بشود. احتمال تکرار حوادثی مشابه آنچه پس از گرانی یکباره بنزین در آبان 98 رخ داد و سرکوب‌های خونین بعد از آن. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ما تا پول که نون بگیرم نداره، یعنی دست به راه دزدی یا به راه دیگه نزنم خیلی حرفه. خدا ما رو داره نگه میداره.
تصمیمات جدید دولت این بار آتش به تنور نانبایی ها انداخت و نان سفره بسیاری از ایرانیان را آجر کرد. مردم از گرانی نان میگویند، مسئولان اما همچنان درگیر تناقض‌گویی و انکارند.
به هیچ وجه دارو و نان برای تمام اقشار، چه ثروتمند چه غیر ثروتمند، دارو و نان به هیچ وجه یارانش حذف نمیشه.
دولت میگوید تصمیمی برای حذف یارانه نان وجود ندارد، اما احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته دولت برنامه‌ای را اعلام کرده، اما نمایندگان از برنامه حذف ارز ترجیحی نان اطلاعی ندارند. یکی تکذیب میکند، دیگری تایید. محمد صفائی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته توزیع نان با کارت بانکی احتمالاً از اول خرداد اجرا میشود و سهمیه هر فرد 250 گرم نان در روز خواهد بود. رئیس اتحادیه نانبایان سنگک هم از آغاز طرح آزمایشی فروش نان با کارت یارانه در استان زنجان خبر داده. وزارت کشور اما میگوید همه اینها از اساس کذب است. بازی دولت ابراهیم رئیسی با سفره خالی مردم، مردمی که گروه بزرگی از آنها همین حالا هم نمیتوانند نان بخورند، چه برسد به پس از گرانی.
بغیر مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم، تا 2000 تا خانواده با حواله می اینجا میگیرن، حواله میدن، مثلا حواله از مسجد حواله میگیرن، می اینجا نون میگیرن. بیشتر اینا در طول ما پول ندارن، مثلا اینجا حساب دفتری داریم، مثلا می نویسن موقعی که یارانه وارد میشه اون موقع میان تسویه میکنن.
قیمت آرد برای مصارف صنعتی و صنفی چند برابر شد. همین خبر کافی بود که اول نان فانتزی و حجیم و بعد ماکارونی و حالا نان سنتی گران شود. مقام های دولت ابراهیم رئیسی میگویند هدف مبارزه با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف است. وزیر کشاورزی هم گفته یکی از کشورهای همسایه 3 میلیون تن کمبود گندم دارد، میخواهد این کمبود را به صورت قاچاق از ایران تامین کند. ما هم آرد را 12 هزار تومان کردیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران اما با یک حساب سرانگشتی این ادعا را زیر سوال برده.
گفتم خب 3 میلیون تن میشه 300 هزار تا کامیون 10 تنی، یعنی روزی 800-900 تا کامیون باید از این مرز بره بیرون. چطوری این حرفو میزنی؟ آخه یه چیزی بگو که یه درصد کمی از مردم توجه کنن، قبولش کنن.
در زمان زمامداری همین مرد ظرف 8 سال قیمت نان بیش از 10 برابر شد. اون نان لواش را با قیمت 15 تومان تحویل گرفت و به قیمت 160 تومان در سال 92 به حسن روحانی تحویل داد. حسن روحانی هم 8 سال بعد از آن 4 برابر به ابراهیم رئیسی تحویل داد. همین نان لواش از 160 تومان شد 650 تومان. نان قوت قالب ایرانیان است. مصرف سرانه نان در ایران 160 کیلوگرم است، چیزی بیش از 6 برابر متوسط جهانی. حالا باید دید سهمیه بندی و گران کردن و کارتی شدن احتمالی خوراک اصلی ایرانیان چه نانی به تنور جمهوری اسلامی میزند. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای که بتونیم
در اولین گفتگوی تلویزیونی خودش گفته بود میخواهد در گفتگوهای بعدی با فعل ماضی با مردم صحبت کند و از کارهای انجام شده بگوید، اما از گفتگوی دوم بیشتر افعالش مستقبل بود. این پنجمین حضور او در تلویزیون در مقام ریاست جمهوری، موضوع اصلاح نظام یارانه‌ای کشور.
اون یارانه‌ای که بابت کارهای اساسی در حلقه اول زنجیره پرداخت می‌شد، این به حلقه آخر و به مصرف کننده با یک سازوکاری پرداخت بشه. درسته؟ اینو ممکنه جزئیاتش رو بفهمم.
من جزئیات چند
نیم ساعتی از پاسخ به سوال مجری تفره رفت و از گذشته ها گفت. این بالاخره لب کلام.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان در ارتباط با نان و دارو همه بهره‌مند میشن بدون استثنا، تمام آهاد مردم از نان و دارویی که دارای در واقع همون قیمت یارانه ایست برخوردار میشن.
ابراهیم رئیسی در ادامه گفت مبالغ گفته شده به صورت اعتباری واریز می شود، اما نحوه برداشتش را بعداً اعلام می کنند. تیم اقتصادی دولت هم دیروز در جلسه‌ای با استانداران سراسر کشور هر کدام به نحوی تلاش کردند به مردم اطمینان بدهند که طرحشان سودآور است و برای جبران گرانی‌های احتمالی برنامه دارند.
همونطور که مردم عزیز و مستحضرند یک اصلاحی در سیاست‌های یارانه‌ای داره اتفاق می‌افته. اون سیاست در راستای مردمی سازی و عادلانه کردن پرداخت‌های یارانه‌ای است. به این مفهوم است که اگر در ابتدای زنجیره یارانه پرداخت می شده به وارد کننده یا بعضاً به تولید کننده، حالا این یارانه قرار است به آخر زنجیره، یعنی به مصرف کننده، یعنی به خود مردم پرداخت می شود.
این هم نحوه جبران افزایش قیمت ها از زبان وزیر کشاورزی.
در این تر مردم عزیز ما این اطمینان رو داشته باشن که دولت قبل از اینکه حذف این اقلام رو در بحث حذف یارانه ها انجام بده، قدرت خرید مردم رو ترمیم خواهد کرد و جبرانی لازم رو به حساب خانوار ها واریز خواهد کرد.
دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق کالابرگ توزیع کند، در حالی که زیرساخت‌های لازم برای تهیه و توزیع کالابرگ را هنوز آماده نکرده. با وجود خزانه خالی، مبالغ نقدی که آقای رئیسی وعده می‌دهد را از کجا می‌خواهد پرداخت کند؟ مبلغی حدود 30,000 میلیارد تومان در ماه، احتمالاً از بانک مرکزی. چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه بیشتر، افزایش نقدینگی و تورم، در نهایت ضرر اقتصادی بلند مدت. بعضی میگویند چنین وعده‌هایی صرفاً برای جلوگیری از اعتراض‌های مردمی است. بعد از 2 ماه معلوم نیست قیمت‌ها تا چه حد بالاتر برود. البته به نظر حکومت بیشتر از فکر کردن در مورد نحوه اصلاحات اقتصادی به نحوه سرکوب اعتراض‌ها فکر کرده. دیروز رئیس قوه قضاییه هم با حمایت از طرح دولت از افزایش اختیارات سازمان تعزیرات خبر داد.
یک درخواست دولت داشت در همین جلسه اخیر همین هفته، اختیارات سازمان تعزیرات رو افزایش بده، یعنی اختیاراتی که میگفتن آقا ما این اختیارات رو نداریم، این امکانات هم نداریم. قرار شد خود دولت یه مقداری کمک بکنه به سازمان تعزیرات از لحاظ بودجه و امکانات و به کارگیری بعضی از نیروها. یک اختیاراتی هم میخواستن که در اون جلسه اون اختیارات هم بهشون تفویض شد.
حرفهایی که از آن بوی بگیر و ببندهای بیشتر کسبه و اهالی بازار به مشام میرسد. سیاستی که دهه هاست دولت‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با گرانی و تورم در پیش گرفتند. روشی که نه تنها جواب نداده بلکه به فساد بیشتر در عرصه اقتصادی هم کمک کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
شعارهای فرهنگیان در شهرهای ایران.
ابراهیم محمودی آزاد باید گردد.
از علی گودرز تا اردبیل، از رشت تا نوراباد فارس، خواسته معلمان یکی است.
آزاد باید گردد. و خلاف رنهتم هل شخی مواتم.
این تصاویری است از تجمع تحسن معلمان در مریوان دیروز دوشنبه، با در دست داشتن تصاویری از معلمان زندانی از جمله اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه.
ما معلمان مریوان امروز اینجا گرد آمده ایم تا پیگیر خواسته ها و مطالبات زیر باشیم. 1. پیگیری و شناسایی عاملان سرکوب فراقانونی تجمع قانونی معلمان مریوان. 2. آزادی سریع و به قید شرط فعالان سلفی مریوان، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه. 3. خاتمه دادن به پروژه سرکوب و برنده سازی برای فعالان سلفی معلمان در سراسر کشور.
یک شنبه گذشته فرهنگیان در سراسر کشور دست به تجمع و راهپیمایی زدند. در روز این تجمع و یک روز پیش از آن نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان صنفی معلمان را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده که رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی اکبر باقانی از فرهنگیان بازداشتی در روزهای گذشته تحت بازجویی‌های شدیدی قرار گرفتند. فشارهایی که تنها به این چهار معلم زندانی محدود نمی‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که این چهار فعال صنفی معلمان که روز 10 اردیبهشت بازداشت شدند تحت بازجویی‌های سنگینی قرار دارند. قبل از اون هم اعلام شده بود که 3 از اعضای زندانی انجمن صنفی معلمان کردستان هم تحت فشارهای زیادی قرار دارند تا به ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی اعتراف بکنند. در رابطه با 4 فعال صنفی معلمان در تهران هم این رو هم باید اشاره بکنم که در چند روز گذشته اتهام‌هایی در فضای مجازی به اونها وارد شده بود که با سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط هستند، که حسین تاج وکیل مدافع اونها این اتهام رو رد کرده و تأکید کرده که پیگیری قضایی در رابطه با این افراد انجام خواهد شد. اما به هر حال این رو نباید نادیده گرفت که جمهوری اسلامی ایران به طور معمول میکوشه تا به خصوص فعالان سیاسی و صنفی رو طی این 43 سال تحت فشار قرار بده، به اونها اتهامات امنیتی و داشتن ارتباط با مخالفین خودش رو بده و یا حتی اونها رو متهم به جاسوسی بکنه.
در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی بر معلمان، اسماعیل عبدی، آموزگار زندانی، از 11 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زده. مقام‌های زندان هم به گفته فعالان صنفی معلمان به آقای عبدی گفتند که حق استفاده از تلفن در زندان و ملاقات با اعضای خانواده‌اش را ندارد. ماهاست که فرهنگیان ایران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی دست به تحصن می‌زنند. سازمان دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده در هفته گذشته را حداقل 38 نفر اعلام کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا 70 نفر هم خبر می‌دهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر هشدار داده بود که اگر معلمان بازداشتی آزاد نشوند، روز پنجشنبه این هفته فرهنگیان بار دیگر برای اعتراض دست به تظاهرات سراسری خواهند زد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تظاهرات اعتراضی در مسجد سلیمان، شهر طلای سیاه ایران، که مردم به گرانی و وضع بد اقتصادی اعتراض می‌کنند با شعار علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی از 4 قبل سیستم ارتباطی مردم رو به خصوص اینترنت رو دچار اختلال کرده. همین موضوع هم باعث شده که فیلم‌های زیادی از اعتراض‌هایی که در شهرهای مختلف خوزستان اتفاق افتاده در دست نباشه. اما با توجه به آنچه که در این چند روز منتشر شده و در امروز در شهرهای مسجد سلیمان، سوسنگرد، اهواز، بهبهان و ماهشهر به نظر میاد که اعتراضاتی در واقع شکل گرفته و اتفاق افتاده و در روز جاری هم حداقل 1 از مسجد سلیمان من پیگیری کردم در منتشر شده که حاوی اعتراض مردم هست. البته شکل اعتراضات با اعتراض سال گذشته تیر ماه سال گذشته متفاوت هست. در واقع این بار دولت از پیش ظاهرا برای اعتراضها آماده بوده، تمهیدات در نظر گرفتن. آقای شمخانی هفته گذشته به خوزستان سفر کرده، با شیوخ دیدار داشته. دستگاه‌های امنیتی طبق اطلاعاتی که ما داریم فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، بزرگان شیوخ و توایف رو یا دیدار کردن باشون مستقیم یا احضار کردن و در خصوص شرایط پیش رو بهشون تذکر دادن.
این هم تصاویر حضور سنگین نیروهای امنیتی در سوسنگرد برای جلوگیری از تجمعهای اعتراضی. گروه‌های حقوق بشری از بازداشت 2 از اهالی حمیدیه و 2 دیگر در سوسنگرد خبر می‌دهند. شهرهای این استان حالا شبیه انبار باروتی شدن که هر لحظه آماده انفجار هستند. پارسال اعتراض‌ها به کمبود آب بود و این بار به گرانی نان.
کافیه به سابقه اعتراض‌ها در جنوب ایران به خصوص خوزستان نگاه کنید. ببینید خوزستان به عنوان یک استان برخوردار از منابع نفت، گاز، همجوار با دریا در واقع و با پتانسیل بالای اقتصادی، بیشترین بهره برداری از منابعش به خصوص در دو دهه گذشته اتفاق افتاده. از طرفی بعد از پایان جنگ با توجه به آسیب‌هایی که زیرساخت‌ها در این استان دیده بودند، بازسازی اونطور که دولت‌ها وعده دادن در این استان رخ نداده. حالا بیش از یک دهه است استان با معضل ریزگردها و آلودگی هوا دست به گریبان هست، معضلی که الان دیگه روشن شده بخش عمده‌اش نتیجه سیاست‌های غلط زیست محیطی دولت‌ها در حکومت جمهوری اسلامی هست. از سوی دیگه با بحران جدی آب درگیر هست. استانی که یکی از پرآبترین استان‌های ایران بوده امروز در واقع آب نداره، حتی آب شرب هم نداره و این موضوع به خصوص در جنوب خوزستان و در نواحی روستایی، یعنی در مناطقی که مردم با کشاورزی و دامداری و از طریق صیادی در خورها روزگار میگذروندن، خب شرایط بسیار وخیمی رو پیش آورده. سال گذشته این اعتراض ها شکل گرفت. به نظر می اومد شاید دولت بخواد برنامه ریزی داشته باشه برای حل این مشکل در آتیه، ولی خب متاسفانه اتفاقاتی که در زمستان افتاد نشون داد که دولت هیچ اراده جدی برای این موضوع نداره.
همزمان اینترنت تلفن‌های همراه در شهرهای مختلف از جمله سوسنگرد، اندیمشک، ایزه، حمیدیه، شادگان، ماهشهر، بهبهان، هندیجان و دسفول یا کاملا قطع شدند یا سرعتشان به شدت کاهش یافته. واتساپ و سایر پیامرسان‌ها هم در خوزستان قابل دسترسی نیستند و تنها بعضی از وبسایت‌های داخلی از طریق اینترنت ثابت در دسترس هستند، عاملی که خبررسانی اعتراض‌های خوزستان را دشوارتر کرده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
من یقین دارم، من با شناخت شخصی که قالیباف دارم، یقین دارم قالیباف اهل این که زنش بچه‌اش برن جای سیسونی بخرن نیستن. اگر قالیباف ذاتاً با این قضیه مخالفه، قالیباف چرا زده بشه؟ ولی الان اصلا قالیباف رو کردن خیلی مجموع کنه یه هیست.
این صدای مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه است که در یک جمع خصوصی با حضور برخی از اعضای سپاه درباره محمد باقر قالیباف و ماجرای موسوم به سیسمونی گیت ادعاهایی را مطرح می کند. این فایل صوتی را روز گذشته برای اولین بار شبکه ایران اینترنشنال منتشر کرد و در آن آقای طائب ادعا می کند که مسئله سفر جنجالی خانواده رئیس مجلس به ترکیه توسط برادر داماد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، افشا شده است.
که ماجرای عدالت خواه ها با ماجرای احمدی نژاد با ماجرای پایداری و جبهه اصلاحات دست به دست هم دادن، قالیباف رئیس مجلس نباشه.
آقای قالیباف شهردار بودن. خط منشی بود بگردیم پیدا بکنیم بزنیم
قالیباف فقط این بود
چی میگفت؟
یعنی میسم نیلی دیگه میسم نیلی الان یک سر خط اونه. ما واقعا نمیدونیم آیا تو این قضیه وزارت اطلاعات دخالت داشته یا نداشته.
میسم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی، یعنی مقداد نیلی است. میسم نیلی از سال 85 مدیر مسئول وبسایت رجا نیوز و همچنین از سال 98 مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است. وبسایت رجا نیوز که پیشتر به حمایت از محمود احمدی نژاد معروف بود، همکنون به جبهه پایداری انقلاب اسلامی نزدیک است و در انتخابات ریاست جمهوری 11 از حامیان سعید جلیلی بود. بعد از افشای سفر همسر، دختر و داماد آقای قالیباف به ترکیه، ظاهراً به منظور خرید سیسمونی یا به روایتی آپارتمان، نزدیکان رئیس مجلس مدعی شدند که انتشار این گزارش‌ها از جمله اقدامات پشت پرده یک محفل امنیتی بوده است. بخش دیگری از فایل منتشر شده از صحبت‌های مهدی طائب به مسئله اموال محمد باقر قالیباف و شبهات متعددی که در این باره عنوان شده اختصاص دارد.
انتخابات مجلس ما در قم جلسه‌ای داریم، آقای ماندگاری، آقای عالی، آقای میرباقری، اینا دوشنبه ها مجلس انتخابات بود. یکی از اعضایمون آقا تهرانی، نجیب پایداری هم دید. اینا آمدن گفتن تهران اگر قالیباف سلیس باشه ما لیست جدا میدیم. و در انتخابات مجلس ما اگر دچار تفرقه میشدیم اصلاح طلبا برده بود. گفتیم آقای آقا تهرانی آقا چرا؟ قالیباف قبول ندید. آقا تو دلیلاتو برای ما هم بگو. مجموعمون اینقدر قدرت داریم که به اطلاعات بگیم قالیباف رو بردار. خب من اطلاعات ندارم، محصولی اطلاعات دارم.
صادق
بگو بیا. اصلا دبیره صادق مسئولی. ما دوشنبه شب و جلسمون دوشنبه هفته آینده صادق مسئولی اومد 3 ساعت علیه قالیباف حرف زد. ما هم یاد داشت کرد. آیا تموم شد؟ دوام آقای آنی بود بود گفتش که خب آقای آتلانی عدالت اقتضارش چیه؟ الان به قالیباف حمله شده، اقتضار عدالت چیه؟ گفتی چی بیاد از خودش دفاع کنم؟ بارکلا تماس گرفتم با قالیباف، بیکارم بود دیگه. با هر موقع بگید من میام. هفته آینده دوشنبه شب قالیباف هم گفتی آقای تهرانی تو بشو قاضی، ما هم هیئت منصفه، این آقا هم متهم، بزن بهش. گفت تو اشرافی هست محصولی گفته بود حرفای اون آقای آقا تهرانیه که به قالیباف بگه دیگه. گفتش که آقای آقا تهرانی نماد اشرافیه چی؟ گفت اموال، خونه، ماشین، لباس. گفت خب یه یکی که اموال ما رو بررسی کنه. گفت خونه من کجا؟ تو میدونی؟ گفت دقایقی. گفت خونه های دقایقی مال کیه؟ کمال سپاه. گفت من همسایه کی هستم؟ گفت همسایه قاسم. اما اموال من حقوق بگیر سپاه، اگر غیر از اون پولی که در حساب من هست، پول هر چی پیدا کردی مال تو، اما ماشین هم پژوستم بدم.
نام آقای قالیباف تا کنون در پرونده‌های فساد اقتصادی مختلفی مطرح بوده است، از جمله فساد منتسب به نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه، شهرداری تهران و نقش مستقیم رئیس کنونی مجلس در آنها. رادیو فردا در بهمن ماه سال گذشته فایلی صوتی از جلسه محرمانه در این باره منتشر کرده بود. اما در بخش دیگری از فایل صوتی منتشر شده در روز جمعه، مهدی طائب مدعی برخی حمایت‌ها از سوی آیت الله خامنه ای در قبال آقای قالیباف می شود. او در این باره مدعی می شود که رهبر جمهوری اسلامی حتی دستخطی در دفاع از صلاحیت آقای قالیباف برای ریاست مجلس نوشته است.
یک نامه برداشتم برای آقا نوشتم.
شما؟
نه، زاکانی گفت. یه نامه برای آقا نوشتم، گفتم آقا من میخوام رو حجت شرعی عمل کنم، من راجع به قالیباف مخالف ریاستم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نقل شده که شما نظرتون است که این رئیس بشه و من واسطه ها رو قبول ندارم. خانم شما گفتید یا؟ گفت آقا زیل اون نوشت که صلاح در ریاست ایشان است.
در بخش دیگری از این فایل صوتی هم مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار به ماجرای انتخابات سال 82، استعفای محمد باقر قالیباف از سپاه و حمایت‌های ضمنی رهبر جمهوری اسلامی از او می‌پردازد.
می‌خوام اینو بگم که قالیباف چرا حرف نمی‌زنه. گفتش که آقای آتنامی سال 84 که من خواستم کاندیدا بشم، رفتم خدمت آقا گفتم که آقا می‌خوام کاندیدا بشم ولی می‌خوام استعفا بدم از سپاه و کاندیدا بشم. آقا گفت که نیازی به استعفا نیست. گفتم نه آقا، دیگه رأی نیارم برای سپاه بی آبرویی، استعفا می‌دم. گفت استعفا دادن، رأی نیاورد،
شدم بیکار
بودن 3-4 ماه زندگی نمی‌چرخید. رفتم خدمت آقا گفتم آقا میشه من نوشته بابا برگردم؟ نامه چرا؟ گفتم آقا زندگی نمیچرخ. آقا رامدم فا این چند وقتی چی رو زندگی میدی؟ گفتم آقا قرض کردم چرخیده تا حالا. گفت آقا من برگردونم به سپاه، حقوق اون چند ماه رو خود آقا ریخ برسان.
آقای طائب در این فایل همچنین از سفرهای پیشین محمد باقر قالیباف به ترکیه در همکاری با سپاه قدس خبر داده و گفته که آقای قالیباف پیشتر به همراه خانواده‌اش سفرهایی به ترکیه داشته که مرتبط با امور پشتیبانی از نیروی قدس سپاه و شخص قاسم سلیمانی بوده است. پیشتر گزارش‌های زیادی از ارتباط نزدیک این دو منتشر شده بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بعد از گرانی بسیاری از کالاهای اساسی این بار نوبت به نان رسیده. البته فعلا قرعه افزایش قیمت به نام نان فانتزی افتاده. همین چند روز پیش اعلام شد با حذف یارانه آرد صنف و صنعت از این به بعد قیمت نان فانتزی به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی خواهد بود. یعنی با هر قیمتی که فروشنده بفروشد و خریدار بخرد. چرا که قیمت آرد واحدهای نان فانتزی یک مرتبه از کیسه 67 هزار تومان به 630 هزار تومان رسیده. حدود 10 برابر. نتیجه افزایش چند برابری قیمت نان فانتزی. گزارش شده در روزهای اخیر قیمت نان باگت معمولی به بیش از 10 هزار تومان رسیده. حالا تصور کنید ساندویچی که نانش 10 هزار تومان باشد چه قیمتی خواهد داشت. هرچند چنین تغییری هزینه تولید نان فانتزی را برای واحدهای تولیدی بالا میبرد، اما رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم این را یک اصلاح بزرگ اقتصادی نامیده. محمد جواد کرمی گفته برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی دولت باید به آنها تسهیلات بدهد. البته حذف یارانه آرد صنعتی و صنفی تنها باعث افزایش قیمت نان فانتزی نشده. کارخانه های صنایع غذایی که برای تولید محصولشان به آرد نیاز دارند، مثل تولید کنندگان پاستا، ماکارونی، بیسکویت و غیره هم باید از این به بعد آرد را با نرخ جدید تهیه کنند و این یعنی افزایش چند برابری هزینه تولید و قیمت محصول نهایی. بسیاری از مردم معتقدند افزایش قیمت نان فانتزی مقدمه ایست بر افزایش قیمت نانهای سنتی. اتفاقی که دولت میگوید به هیچ وجه تا پایان 1401 نمیافتد.
نکنه حتی من برای اینکه آرامش مردم داشته باشم این نکته رو بگم، در یه جلسه یه تعدادی از مقامات اجرایی تصمیمی گرفته بودند که مثلا متفاوت باشد. رئیس جمهور شفاف، من در اون جلسه بودم، رئیس جمهور فرمودند که این تعداد که سهله، ده ها برابر این تعداد هم اگر تصمیم بگیرید هرگز من اجازه افزایش قیمت نان رو نخواهم داد. نان تنها کالایی که حالا من به نقل از رئیس جمهور عرض میکنم، از حضرت امام نقل میفرمایند که میگن که مرفهین هم اجازه بدید سر سفره مستضعفین بنشینن و نان رو با همون قیمت بتونن تهیه بکنن.
افزایش قیمت نان شاید تأثیر چندانی بر زندگی پولدارها نداشته باشد، اما برای قشر محروم جامعه این یعنی گرسنگی، و گرسنگی احتمالاً اعتراض و ناآرامی‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. احتمالی که حالا بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد تبعات آن هشدار داده. این تشکل سیاسی نوشته جامعه آمادگی لازم برای این میزان افزایش قیمت‌های یکباره با این سطح از به گفته آنها بی برنامگی در اجرا را ندارد. بسیج دانشجویی از ابراهیم رئیسی خواسته از تصمیمات شوکاور و بدون اقناع افکار عمومی پرهیز کند. اینکه دولت تصمیم بگیرد قیمت نان سنتی را به این زودی ها گران کند هنوز مشخص نیست، اما به نظر می رسد هم دولت و هم مجموعه حکومت در تلاشند افکار عمومی را برای چنین تصمیمات شوکاوری آماده کنند. در چند ماه اخیر خود رئیس جمهوری و اعضای کابینه‌اش گاه و بیگاه دولت قبل را مقصر گرانی‌ها و تورم بالا دانستند. دولت می‌گوید خشکسالی و کمبود گندم تولیدی در جهان به خاطر جنگ اوکراین، کشوری که بین 40-60% گندم جهان را تولید می‌کند، موجب شده تا قیمت جهانی این محصول بالا برود. بهانه‌ای برای حذف یارانه آرد صنفی و صنعتی. عده‌ای از کارشناسان معتقدند خالی بودن خزانه، فشار تحریم‌های آمریکا و بن‌بست جاری در مذاکرات احیای برجام دولت را وادار کرده به هر طریقی که شده کسری بودجه را جبران کند، حتی اگر مجبور به گرانی نان سنتی و احتمالاً سرکوب معترضان بشود. احتمال تکرار حوادثی مشابه آنچه پس از گرانی یکباره بنزین در آبان 98 رخ داد و سرکوب‌های خونین بعد از آن. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ما تا پول که نون بگیریم نداره، یعنی دست به راه دزدی یا به راه دیگه نزنیم خیلی حرفه. خدا ما رو داره نگه میداره.
تصمیمات جدید دولت این بار آتش به تنور نانوایی ها انداخت و نان سفره بسیاری از ایرانیان را آجر کرد. مردم از گرانی نان میگویند، مسئولان اما همچنان درگیر تناقض‌گویی و انکارند.
به هیچ وجه دارو و نان برای تمام اقشار، چه ثروتمند چه غیر ثروتمند، دارو و نان به هیچ وجه یارانش حذف نمیشه.
دولت میگوید تصمیمی برای حذف یارانه نان وجود ندارد، اما احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته دولت برنامه‌ای را اعلام کرده، اما نمایندگان از برنامه حذف ارز ترجیحی نان اطلاعی ندارند. یکی تکذیب میکند، دیگری تایید. محمد صفائی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته توزیع نان با کارت بانکی احتمالاً از اول خرداد اجرا می شود و سهمیه هر فرد 250 گرم نان در روز خواهد بود. رئیس اتحادیه نانوایان سنگک هم از آغاز طرح آزمایشی فروش نان با کارت یارانه در استان زنجان خبر داده. وزارت کشور اما میگوید همه اینها از اساس کذب است. بازی دولت ابراهیم رئیسی با سفره خالی مردم، مردمی که گروه بزرگی از آنها همین حالا هم نمیتوانند نان بخورند، چه برسد به پس از گرانی.
بغیر مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم. تا 2000 تا خانواده با حواله می اینجا میگیرن. حواله مدن مثلا حواله از مسجد حواله میگیرن. می اینجا نون میگیرن. بیشتر اینا در طول ما پول ندارن، مثلا اینجا حساب دفتری داریم. مثلا می نویسن موقعی که یارانه وارد میشه اون موقع میان تسویه میکنن.
قیمت آرد برای مصارف صنعتی و صنفی چند برابر شد. همین خبر کافی بود که اول نان فانتزی و حجیم و بعد ماکارونی و حالا نان سنتی گران شود. مقام های دولت ابراهیم رئیسی میگویند هدف مبارزه با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف است. وزیر کشاورزی هم گفته یکی از کشورهای همسایه 3 میلیون تن کمبود گندم دارد، میخواهد این کمبود را به صورت قاچاق از ایران تامین کند. ما هم آرد را 12 هزار تومان کردیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران اما با یک حساب سرانگشتی این ادعا را زیر سوال برده.
گفتم خب 3 میلیون تن میشه 300 هزار تا کامیون 10 تنی، یعنی روزی 800-900 تا کامیون باید از این مرز بره بیرون. چطوری این حرفو میزنی؟ آخه یه چیزی بگو که یه درصد کمی از مردم توجه کنن، قبولش کنن.
در زمان زمامداری همین مرد ظرف 8 سال قیمت نان بیش از 10 برابر شد. او نان لواش را با قیمت 15 تومان تحویل گرفت و به قیمت 160 تومان در سال 92 به حسن روحانی تحویل داد. حسن روحانی هم 8 سال بعد از آن 4 برابر به ابراهیم رئیسی تحویل داد. همین نان لواش از 160 تومان شد 650 تومان. نان قوت قالب ایرانیان است. مصرف سرانه نان در ایران 160 کیلوگرم است، چیزی بیش از 6 برابر متوسط جهانی. حالا باید دید سهمیه بندی و گران کردن و کارتی شدن احتمالی خوراک اصلی ایرانیان چه نانی به تنور جمهوری اسلامی میزند. رویا ملکی، رادیو فردا.
باید برای که بتونیم
در اولین گفتگوی تلویزیونی خودش گفته بود میخواهد در گفتگوهای بعدی با فعل ماضی با مردم صحبت کند و از کارهای انجام شده بگوید، اما از گفتگوی دوم بیشتر افعالش مستقبل بود. این پنجمین حضور او در تلویزیون در مقام ریاست جمهوری، موضوع اصلاح نظام یارانه‌ای کشور.
که اون یارانه‌ای که بابت کالای اساسی در حلقه اول زنجیره پرداخت می‌شد، این به حلقه آخر و به مصرف کننده با یک سازوکاری پرداخت بشه. درسته؟ اینو ممکنه جزئیاتش رو بفهمم.
من جزئیات چند؟
نیم ساعتی از پاسخ به سوال مجری تفره رفت و از گذشته ها گفت. این بالاخره لب کلام.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300 هزار تومان در ارتباط با نان و دارو همه بهره مند میشن بدون استثنا، تمام آهاد مردم از نان و دارویی که دارای در واقع همون قیمت یارانه ایست برخوردار میشن.
ابراهیم رئیسی در ادامه گفت مبالغ گفته شده به صورت اعتباری واریز می شود، اما نحوه برداشتش را بعداً اعلام می کنند. تیم اقتصادی دولت هم دیروز در جلسه‌ای با استانداران سراسر کشور هر کدام به نحوی تلاش کردند به مردم اطمینان بدهند که طرحشان سودآور است و برای جبران گرانی‌های احتمالی برنامه دارند.
همونطور که مردم عزیز و مستحضرند، یک اصلاحی در سیاست‌های یارانه‌ای داره اتفاق می‌افته. اون سیاست در راستای مردمی سازی و عادلانه کردن پرداخت‌های یارانه‌ای است. به این مفهوم است که اگر در ابتدای زنجیره یارانه پرداخت می شده به وارد کننده یا بعضاً به تولید کننده، حالا این یارانه قرار است به آخر زنجیره، یعنی به مصرف کننده، یعنی به خود مردم پرداخت بشه.
این هم نحوه جبران افزایش قیمت ها از زبان وزیر کشاورزی.
در این تر مردم عزیز ما این اطمینان رو داشته باشن که دولت قبل از اینکه حذف این اقلام رو در بحث حذف یارانه ها انجام بده، قدرت خرید مردم رو ترمیم خواهد کرد و جبرانی لازم رو به حساب خانواده ها واریز خواهد کرد.
دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق کالابرگ توزیع کند، در حالی که زیرساخت‌های لازم برای تهیه و توزیع کالابرگ را هنوز آماده نکرده. با وجود خزانه خالی، مبالغ نقدی که آقای رئیسی وعده می‌دهد را از کجا می‌خواهد پرداخت کند؟ مبلغی حدود 30,000 میلیارد تومان در ماه، احتمالاً از بانک مرکزی. چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه بیشتر، افزایش نقدینگی و تورم، در نهایت ضرر اقتصادی بلند مدت. بعضی میگویند چنین وعده‌هایی صرفاً برای جلوگیری از اعتراض‌های مردمی است. بعد از دو ماه معلوم نیست قیمت‌ها تا چه حد بالاتر برود. البته به نظر حکومت بیشتر از فکر کردن در مورد نحوه اصلاحات اقتصادی به نحوه سرکوب اعتراض‌ها فکر کرده. دیروز رئیس قوه قضاییه هم با حمایت از طرح دولت از افزایش اختیارات سازمان تعزیرات خبر داد.
یک درخواست دولت داشت در همین جلسه اخیر همین هفته، اختیارات سازمان تعزیرات رو افزایش بده. یعنی اختیاراتی که میگفتن آقا ما این اختیارات رو نداریم، این امکانات هم نداریم، قرار شد خود دولت یه مقداری کمک بکنه به سازمان تعزیرات از لحاظ بودجه و امکانات و به کارگیری بعض از نیروها. یک اختیاراتی هم میخواستن که در اون جلسه اون اختیارات هم بهشون تفویض شد.
حرفهایی که از آن بوی بگیر و ببندهای بیشتر کسبه و اهالی بازار به مشام میرسد، سیاستی که دهه هاست دولت‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با گرانی و تورم در پیش گرفتند، روشی که نه تنها جواب نداده بلکه به فساد بیشتر در عرصه اقتصادی هم کمک کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
شعارهای فرهنگیان در شهرهای ایران.
ابراهیم محمودی آزاد باید گردد.
از علی گودرز تا اردبیل، از رشت تا نوراباد فارس، خواسته معلمان یکیست.
آزاد باید گردد. و خبر نهتم هوای شهری مهتم.
این تصاویری است از تجمع تحسن معلمان در مریوان دیروز دوشنبه. با در دست داشتن تصاویری از معلمان زندانی از جمله اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیک خواه.
ما معلمان مریوان امروز اینجا گرد آمده ایم تا پیگیر خواسته ها و مطالبات زیر باشیم. 1. پیگیری و شناسایی عاملان سرکوب فراقانونی تجمع قانونی معلمان مریوان. 2. آزادی سریع و به قید شرط فعالان سلفی مریوان اسکندر لطفی و مسعود نیکا. خاتمه دادن به پروژه سرکوب و برنده سازی برای فعالان صنفی معلمان در سراسر کشور.
یک شنبه گذشته فرهنگیان در سراسر کشور دست به تجمع و راه پیمایی زدند. در روز این تجمع و یک روز پیش از آن نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان صنفی معلمان را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده که رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی اکبر باقانی از فرهنگیان بازداشتی در روزهای گذشته تحت بازجویی‌های شدیدی قرار گرفتند. فشارهایی که تنها به این چهار معلم زندانی محدود نمی‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که این چهار فعال صنفی معلمان که روز دهم اردیبهشت بازداشت شدند تحت بازجویی‌های سنگینی قرار دارد. قبل از اون هم اعلام شده بود که 3 تن از اعضای زندانی انجمن صنفی معلمان کردستان هم تحت فشارهای زیادی قرار دارند تا به ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی اعتراف بکنند. در رابطه با 4 فعال صنفی معلمان در تهران هم این رو هم باید اشاره بکنم که در چند روز گذشته اتهام‌هایی در فضای مجازی به اونها وارد شده بود که با سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط هستند، که حسین تاج وکیل مدافع اونها این اتهام رو رد کرده و تأکید کرده که پیگیری قضایی در رابطه با این افراد انجام خواهد شد. اما به هر حال این رو نباید نادیده گرفت که جمهوری اسلامی ایران به طور معمول میکوشه تا به خصوص فعالان سیاسی و صنفی رو طی این 43 سال تحت فشار قرار بده، به اونها اتهامات امنیتی و داشتن ارتباط با مخالفین خودش رو بده و یا حتی اونها رو متهم به جاسوسی بکنه.
در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی بر معلمان، اسماعیل عبدی، آموزگار زندانی، از 11 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زده. مقام‌های زندان هم به گفته فعالان صنفی معلمان به آقای عبدی گفتند که حق استفاده از تلفن در زندان و ملاقات با اعضای خانواده‌اش را ندارد. ماهاست که فرهنگیان ایران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی دست به تحصن می‌زنند. سازمان دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده در هفته گذشته را حداقل 38 نفر اعلام کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا 70 نفر هم خبر می‌دهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر هشدار داده بود که اگر معلمان بازداشتی آزاد نشوند، روز پنجشنبه این هفته فرهنگیان بار دیگر برای اعتراض دست به تظاهرات سراسری خواهند زد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تظاهرات اعتراضی در مسجد سلیمان، شهر طلای سیاه ایران، که مردم به گرانی و وضع بد اقتصادی اعتراض می‌کنند با شعار علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی از 4 روز قبل سیستم ارتباطی مردم رو به خصوص اینترنت رو دچار اختلال کرده. همین موضوع هم باعث شده که فیلم‌های زیادی از اعتراض‌هایی که در شهرهای مختلف خوزستان اتفاق افتاده در دست نباشه. اما با توجه به آنچه که در این چند روز منتشر شده و در امروز در شهرهای مسجد سلیمان، سوسنگرد، اهواز، بهبهان و ماهشهر به نظر میاد که اعتراضاتی در واقع شکل گرفته و اتفاق افتاده و در روز جاری هم حداقل 1 فیلم از مسجد سلیمان من پیگیری کردم در منتشر شده که حاوی اعتراض مردم هست. البته شکل اعتراضات با اعتراض سال گذشته تیر ماه سال گذشته متفاوت هست. در واقع این بار دولت از پیش ظاهراً برای اعتراضها آماده بوده، تمهیدات در نظر گرفتن. آقای شمخانی هفته گذشته به خوزستان سفر کرده، با شیوخ دیدار داشته. دستگاه‌های امنیتی طبق اطلاعاتی که ما داریم فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، بزرگان شیوخ و توایف رو یا دیدار کردن باشون مستقیم یا احضار کردن و در خصوص شرایط پیش رو بهشون تذکر دادن.
این هم تصاویر حضور سنگین نیروهای امنیتی در سوسنگرد برای جلوگیری از تجمعهای اعتراضی. گروه‌های حقوق بشری از بازداشت 2 نفر از اهالی حمیدیه و 2 نفر دیگر در سوسنگرد خبر می‌دهند. شهرهای این استان حالا شبیه انبار باروتی شدند که هر لحظه آماده انفجار هستند. پارسال اعتراض‌ها به کمبود آب بود و این بار به گرانی نان.
کافی به سابقه اعتراض‌ها در جنوب ایران به خصوص خوزستان نگاه کنید. ببینید خوزستان به عنوان یک استان برخوردار از منابع نفت، گاز، همجوار با دریا در واقع و با پتانسیل بالای اقتصادی، بیشترین بهره برداری از منابعش به خصوص در 2 دهه گذشته اتفاق افتاده. از طرفی بعد از پایان جنگ با توجه به آسیب‌هایی که زیر ساخت‌ها در این استان دیده بودند، بازسازی اونطور که دولت‌ها وعده دادن در این استان رخ نداده. حالا بیش از 1 دهه از استان با معضل ریزگردها و آلودگی هوا دست به گریبان هست، معضلی که الان دیگه روشن شده بخش عمده‌اش نتیجه سیاست‌های غلط زیست‌محیطی دولت‌ها در حکومت جمهوری اسلامی هست. از سوی دیگه با بحران جدی آب درگیر هست. استانی که یکی از پرآب‌ترین استان‌های ایران بوده امروز در واقع آب نداره، حتی آب شرب هم نداره و این موضوع به خصوص در جنوب خوزستان و در نواحی روستایی، یعنی در مناطقی که مردم با کشاورزی و دامداری و از طریق صیادی در خورها روزگار میگذروندن، خب شرایط بسیار وخیمی رو پیش آورده. سال گذشته این اعتراض ها شکل گرفت. به نظر می اومد شاید دولت بخواد برنامه ریزی داشته باشه برای حل این مشکل در آتیه، ولی خب متاسفانه اتفاقاتی که در زمستان افتاد نشون داد که دولت هیچ اراده جدی برای این موضوع نداره.
همزمان اینترنت تلفن‌های همراه در شهرهای مختلف از جمله سوسنگرد، اندیمشک، ایزه، حمیدیه، شادگان، ماهشهر، بهبهان، هندیجان و دسفول یا کاملا قطع شدن یا سرعتشان به شدت کاهش یافته. واتساپ و سایر پیامرسان‌ها هم در خوزستان قابل دسترسی نیستند و تنها بعضی از وبسایت‌های داخلی از طریق اینترنت ثابت در دسترس هستند، عاملی که خبررسانی اعتراض‌های خوزستان را دشوارتر کرده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شناخت شخصی که قالیباف دارم، یقین دارم قالیباف اهل این که زنش بچه‌اش برن جای سیسونی بخرن نیست. اگر قالیباف ذاتاً با این قضیه مخالفه، قالیباف چرا زده بشه؟ ولی الان اصلا قالیباف رو کردن خیلی مجموع کنه یه هیست.
این صدای مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه است که در یک جمع خصوصی با حضور برخی از اعضای سپاه درباره محمد باقر قالیباف و ماجرای موسوم به سیسمونی گیت ادعاهایی را مطرح می کند. این فایل صوتی را روز گذشته برای اولین بار شبکه ایران اینترنشنال منتشر کرد و در آن آقای طائب ادعا می کند که مسئله سفر جنجالی خانواده رئیس مجلس به ترکیه توسط برادر داماد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، افشا شده است.
که ماجرای عدالت خواها با ماجرای احمدی نژاد با ماجرای پایداری و جدی اصلاحات دست به دست هم دادن، قالیباف رئیس مجلس نباشه.
آقای قالیباف شهردار بودن.
نیسان خطی
من چی بود؟
بگردیم پیدا بکنیم بزنیم قالیباف. فقط فقط این بود. یعنی میسم نیلی الان یک سر خط اونه. ما واقعا نمیدونیم آیا تو این قضیه وزارت اطلاعات دخالت داشته یا نداشته.
میسم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی، یعنی مقداد نیلی است. میسم نیلی از سال 85 مدیر مسئول وبسایت رجا نیوز و همچنین از سال 98 مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است. وبسایت رجا نیوز که پیشتر به حمایت از محمود احمدی نژاد معروف بود، همکنون به جبهه پایداری انقلاب اسلامی نزدیک است و در انتخابات ریاست جمهوری 11 هم از حامیان سعید جلیلی بود. بعد از افشای سفر همسر، دختر و داماد آقای قالیباف به ترکیه، ظاهراً به منظور خرید سیسمونی یا به روایتی آپارتمان، نزدیکان رئیس مجلس مدعی شدند که انتشار این گزارش ها از جمله اقدامات پشت پرده یک محفل امنیتی بوده است. بخش دیگری از فایل منتشر شده از صحبت‌های مهدی طائب به مسئله اموال محمد باقر قالیباف و شبهات متعددی که در این باره عنوان شده اختصاص دارد.
انتخابات مجلس ما در قم جلسه‌ای داریم، آقای ماندگاری، آقای عالی، آقای میرباقری، اینا دوشنبه ها مجلس انتخابات بود. یکی از اعضایمون آقا تهرانی، نجیب قالیداری هم دید. اینا اومدن گفتن تهران اگر قالیباف سلیس باشه ما لیست جدا میدیم. و در انتخابات مجلس ما اگر دچار تفرقه میشدیم اصلاح طلبها برده بود. گفتیم آقای آقا تهرانی، آقا چرا؟ اون قالیباف رو قبول ندید. آقا تو دلیلاتو برای ما هم بگو. مجموعمون اینقدر قدرت داریم که به ائتلاف بگیم قالیباف رو بردار. خب من اطلاعات ندارم، محصولی اطلاعات دارم.
صادق
مسئولی؟ صادق. صادق رو بگو بیا.
صادق مسئولی
هنوز کار میکنه؟ بله، اصلا دبیره. صادق مسئولی، ما دوشنبه شب و جلسمون دوشنبه هفته آینده صادق مسئولی اومد 3 ساعت علیه قالیباف حرف زد. ما هم یادداشت کردیم. آیا تموم شد؟ آقای عالی بود گفتش که خب آقای آتلانی عدالت اقتضایش چیه؟ الان به قالیباف حمله شده، اقتضای عدالت چیه؟ خب این چی بیاد از خودش دفاع کنم؟ بارکلا تماس گرفتم با قالیباف، بیکارم بود دیگه. با هر موقع بگید من میام. هفته آینده دوشنبه شب قالیباف هم گفتیم آقای تهرانی تو بشو قاضی، ما هم هیئت منصفه، این آقا هم متهم، بزن بهش. گفت تو اشرافی هست
آقای قالیباف.
محصولی گفته بود حرفای اون آقای آقا تهرانیه که به قالیباف بگه دیگه. گفتش که آقای آقا تهرانی نماد اشرافیه چی؟ گفت اموال، خونه، ماشین، لباس. گفت خب یه یکی که اموال ما رو بررسی کنه. گفت خونه من کجا؟ تو میدونی؟ گفت دقایقی. گفت خونه های دقایقی مالی کیه؟ کمال سپاه. گفت من همسایه کی هستم؟ گفت همسایه قاسم. اما انگاه من حقوق بگیر سپاه، اگر غیر از اون پولی که در حساب من هست، پول هر چی پیدا کردی مال تو، اما ماشین هم پیجستم بدارم.
نام آقای قالیباف تا کنون در پرونده‌های فساد اقتصادی مختلفی مطرح بوده است، از جمله فساد منتسب به نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه، شهرداری تهران و نقش مستقیم رئیس کنونی مجلس در آنها. رادیو فردا در بهمن ماه سال گذشته فایلی صوتی از جلسه محرمانه در این باره منتشر کرده بود. اما در بخش دیگری از فایل صوتی منتشر شده در روز جمعه، مهدی طائب مدعی برخی حمایت‌ها از سوی آیت الله خامنه ای در قبال آقای قالیباف می شود. او در این باره مدعی می شود که رهبر جمهوری اسلامی حتی دستخطی در دفاع از صلاحیت آقای قالیباف برای ریاست مجلس نوشته است.
یک نامه برداشتم برای آقا نوشتم.
شما؟
نه، اتاکانی گفت. یه نامه برای آقا نوشتم، گفتم آقا من میخوام رو حجت شرعی عمل کنم، من راجع به قالیباف مخالف ریاستم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نقل شده که شما نظرتون اینه که این رئیس بشه و من واسطه ها رو قبول ندارم. خانم شما گفتید یا؟ گفت آقا زیل اون نوشت که صلاح در ریاست ایشان است.
در بخش دیگری از این فایل صوتی هم مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار به ماجرای انتخابات سال 82، استعفای محمد باقر قالیباف از سپاه و حمایت‌های ضمنی رهبر جمهوری اسلامی از او می‌پردازد.
می‌خوام اینو بگم که قالیباف چرا حرف نمی‌زنه. گفتش که آقای آتهرانی سال 84 که من خواستم کاندیدا بشم، رفتم خدمت آقا گفتم که آقا می‌خوام کاندیدا بشم ولی می‌خوام استعفا بدم از سپاه و کاندیدا بشم. آقا فرمود که نیازی به استعفا نیست. گفتم نه آقا، دیگه رأی نیارم برای سپاه بی آبرویی، استعفا می‌دم. گفت استعفا دادن، رأی نیاورد،
شدم بیکار.
آره، شدم بیکار.
شدم
بیکار. بیکار بودن 3-4 ماه زندگی نمی‌چرخید. رفتم خدمت آقا گفتم آقا میشه من نوشته بابا برگردم؟ نامه چرا؟ گفتم آقا زندگی نمیشرخ. آقا فهمیدم فا این چند وقته چی رو زندگی میدی؟ گفتم آقا قرض کردم چرخیده تا حالا. گفت آقا من برگردونم به سپاه، حقوق اون چند ماه رو خود آقا ریخ برسان.
آقای طائب در این فایل همچنین از سفرهای پیشین محمد باقر قالیباف به ترکیه در همکاری با سپاه قدس خبر داده و گفته که آقای قالیباف پیشتر به همراه خانواده‌اش سفرهایی به ترکیه داشته که مرتبط با امور پشتیبانی از نیروی قدس سپاه و شخص قاسم سلیمانی بوده است. پیشتر گزارش‌های زیادی از ارتباط نزدیک این دو منتشر شده بود. مهدی طاهباز، رادیو